الرحمن الرحيم. خارج أصول جلسية 108 أستاذ رجاء الملك.
نعمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن الصادق عليه السلام: تنزل المعونة من السماء على قدر المؤونة. اول معونه به عین و دوم معونه به همزه. نیازمندی و کمک از آسمان به اندازه مصرف و خرج نازل می شود. این البته برای کسانی است که در صراط مستقیم و مدار عبودیت حق قرار بگیرند. انسان مؤمن متعبد معتقد اون مقداری که نیاز داشته باشه، حداقل معونه و خرج زندگیش نازل میشه. زمانها متفاوت، هرچه خرج و مصرفش به اصطلاح بیشتر بشه کمکم بیشتر. این جزء باورهای مسلم معتقدین به توحید هست. در هر عصر و زمانی، البته با درجات مختلف اعتقادی، ما عقب مونده های ضعیف این رو دیدیم که مثلا در دوره جوانی طلبگی و اوضاع احوال، اگر حالا هم تو سن بالا همون مقدار امکانات می‌داشتیم چطوری می‌تونستیم زندگی کنیم؟ با فرض این که دنبال امکانات جمع کردن هم نبودیم، به تعبیری در حدی که حالا به فکرمون، به ذهنمون اشاره آوردیم، سعی کردیم بگیم ما مأمور به وظیفه ایم، ما موظفیم وظایف روزمره خودمون رو در حد توان با دغدغه انجام بدیم. حالا اونایی که خیلی موفق شدن در این راه که هیچی دیگه از که شمس فی وسط السماء، این که در دعاها هم دیدیم که خدایا اگر میخوای دنیا امکانات مادی به من بدی، تو جوانی به من نده، سنین بالا بده. این معنای همین حدیثه که هرچه سن میره بالا زندگی میگذره، به اندازه ای که بخواد هزینه کنه یک انسان متعبد با قواعد خودش، نه تجمل گرایی نه پرمصرفی، منظم شده که تنزل المعونه من السما على قدر المعونه. یه واقعیتی است که البته در این روزگارها برای نسل جوان و حتی حوزوی ها باور کردنش سخته و بر نمی تابند و مقاومت نمی کنند. گاهی می زنن از جاده می رن بیرون، می گن نخواستی. غافل از این که این روزگار زود گذر طولی نخواهد کشید تمام می شود. زندگی دنیا خیلی سریع تمام میشه و در غیر از طریق انبیا و اولیا زندگی کردن جز خسران و ندامت چیزی پشت سر نخواهد داشت. موفقانانی هستند که اهل استقامتند و به این باورها معتقدند و آثار و برکاتش رو میبینند. تنبیهات باب ترتب و تضاد، تضاد و ترتب یا بحث ضد و ترتب، تنبیهاتی قرار شد عرض بکنیم. اولین تنبیه رو عرض کردیم، پایان تنبیه رو یک مرتبه دیگه تکرار میکنم با یک بیان دیگر، پایان نامه تنبیه دوم. تنبیه اول، پایان نامه تنبیه اول. هرگاه مکلف از جمع کردن بین دو واجب عاجز شود، مسئله تزاحم تحقق پیدا می کند. اگر مکلف عاجز باشه از جمع بین دو واجب، این معناش تزاحمه، به شرط این که بین دو واجب تناقض و تضاد لا ثالث له یا لا ثالث لهما نباشه، که اگر تناقض یا تضاد لا ثالث لهما تصور شد، زمینه تعارض پدید می آید. بنابراین در باب ترتبی که توسط مشروط شدن یکی از دو واجب به ترک واجب دیگر پدید می آید، جایگاهی جز تزاحم ندارد. پس هرگاه اشتراط صحیح بود، تزاحم اتفاق می افتد، و هرگاه اشتراط صحیح نبود، تعارض پدید می آید. اشتراط دیگه تکراره، یعنی وجوب هر یک اگر مشروط شد به ترک دیگری میشه تزاحم. اگر اشتراط صحیح نبود میشه تعارض. این با بیان دیگری بود پایان تنبیه اول. اما تنبیه دوم، تمام کسانی که در باب ترتب قائل به حکم و امر شده اند، ناچارن قائل به تعارض شوند. قائل به تعارض شوند. و تمام کسانی که در این باب به امتثال و اتیان در عالم خارج ملتزم شده اند، باید قائل به تزاحم شود، زیرا مدار امتثال چیزی جز قدرت مکلف نسبت به اسقاط تکلیف نیست، ولی مدار حکم و امر منحصر است به عالم جعل و ثبوت تکلیف. لذا تزاحمیان اسقاط گرایند، تزاحمیان اسقاط گرایند، و تعارضیان اثبات گرا، اثبات گرا، ثبوت گرا. تنبیه سوم، بعد از آنی که زد تعین در ضد خاص مصطلح پیدا کرد و ملاکش به عنوان مبنای بحث قدرت مکلف نسبت به امتثال قرار گرفت، دیگر نیاز نداریم فعلیت تکلیف را در ضد دیگر به وسیله امتثال تکلیف یا معصیت تکلیف احیا کنیم. ببینید، ما بحث رو قدرت قرار دادیم طبق مباحث گذشته در بحث ترتب، گفتیم بحث قدرت امتثاله. تو عالم جهل ما حرفی نداریم و دو تا ضد رو مشروط میکنیم، میگیم ضد شماره یک با ضد شماره دو اگر ملاکاتشون به اندازه هم باشه، ضد شماره یک مشروط است به ترکش ضد شماره دو و بالعکس. دیگه در دایره حکم ما کاری نداشتیم که بگیم فعلیت هست یا فعلیت نیست، حکم در چه جایگاهی هست. اما اونایی که از این باب وارد نشدن، اونا میگن باید شما یک تکلیف را امتثال بکنی تا ساقط بشه، تا بعد تکلیف دیگر بتواند فعلیت پیدا کنه وجودش، یا باید یکی رو معصیت کنی تا دیگری فعلیت پیدا کنی. دیگه نیاز به حرفا نداریم که بگیم آقا یک تکلیف ساقط می شود و از بین می رود، وجوب از بین می رود با امتثال، یا وجوب از بین می رود با معصیت. دیگه نیاز به حرفا نداریم. تکلیف گفتیم تو تنبیه قبلی، گفتیم تو تنبیه اول، گفتیم تکلیف ها هر دو هست، تکلیف هر دو هست، تکلیف باقیه. بستگی داره شما چیکار میکنیم. اگر مشغول به اهم شدی، خب فعلیت تکلیف نیست ولی تکلیف هست، اهم رو که انجام دادی بعد مهم تکلیف به قوت خودش باقی. انجام دادن تکلیف مهم بستگی نداره به امتثال تکلیف دیگر، اون ضد دیگر یا معصیت کردنش. مثلا بحث امتثال و بحث اتیان مأمورون به مثلا یا امتثال یا معصیت اینجا نقشی نداره، اثری نداره. اون چیزی که نقش داشت قدرت بود. اگه قدرت رو ملاک قرار بدید، مشکل حل، تکلیف ها به قوت خودشون باقی هن. هر دو در حد الزام هن. نهایتاً یکی رو قدرت، وقتی مشغول دیگری هستی قدرت نداری اون دیگری رو انجام بدید. کار به حکم نداریم، کار به معصیت و اطاعت نداریم که بعد بگیم با اطاعت کردن یکی اون یکی ساقط میشه دیگری باقی میمانه. تضاد از بین میره که مرحوم آخوند و امثالینا گفتن نه، اطاعت و معصیت کاری نمی کنه، این دوتا تکلیف به فعلیت خودشون باقی هن، لازم میاد اجتماع امر به ضدین مشکل حل نمیشه، ترتب هم کارساز نیست. اما با نگاهی که انتخاب شد دیگه کار به اطاعت و عصیان نداریم تا بعد، از اینجا بعدش دقیقه. بنابراین با مسلک و مبنایی که انتخاب کردیم برای بحث ترتب و برای تصحیح کردن امر این دو تا ضد، نیاز به اطاعت و عصیان نداریم، نیاز به اطاعت و عصیان نداریم طبق بحثی گذشت، تا اینکه اشکال شود به اینکه امتثال یا اطاعت و عصیان، اطاعت و عصیان نمیتوانند علت سقوط امر بشوند. این حرف مرحوم محقق اصفهانیه. خب یکی از حرفایی که رفقا در این باب زده میشه همینه، یعنی در باب زدان یکی باید ساقط بشه، یکی از عوامر رو باید ساقطش کنه. حالا سقوط یکی از عوامر یا با اطاعت یا با عصیان، یا با اطاعت است یا با عصیان. اهم رو اطاعت کن، امر ساقط می شود، بعد به مهم مثلا بپرداز. یا مهم رو، اهم رو عصیان کن، اهم رو عصیان کن، معصیت کن، انجامش نده، مهم امر بره. اونایی که حکم گرا هستن نیاز به این حرفا دارن. ما در مبحث ضدین طبق قواعدی که پیش آمدیم حکمگرا نیستیم. نگاهمون، اعتقادمون، مسلکمون، روشمون حکم نیست، فقط امتثاله، فقط مقام امتثاله. یا به تعبیر دیگه اونایی که تعارضگرا هستن باید امتثال و عصیان را یا اطاعت و عصیان را بیارن به میدان. ما عرض میکنیم چون نیاز به اطاعت عصیان نداریم دیگه گرفتار این اشکال محقق اصفهانی نمیشویم. خواهم حالا اشکال محقق اصفهانی رو بگم که خیلی هم عجیب و غریب و پیچیده است. بله؟ وجوب هم هست، معلوم جهل وجوبه، وجوبش هم ملزمه است، فعلیت نداره، فقط فعلیت نداره، وجوبش هم هست. بله وجوبش جعلیه، به اصطلاح تقنینیه، انشاییه، فعلی نیست. مرحوم، حالا بسم الله الرحمن الرحیم، مرحوم محقق اصفهانی در صفحه 450 نهایت و درایه جلد 1، بعد از حرفایی که هست اون مقداری که من میخوام انتخاب کردم و بعد شما فکر بکنید و به درد ما نحنوفی فی الجمله میخوره، از جهت علمی نه از جهت عملی، ایشان فرموده است که امتثال و معصیت نمیتوانند علت سقوط امر شوند. و محال است که اطاعت و عصیان باعث سقوط امر بشه. چرا؟ چون امر از اجزای علت وجود شی در خارج است. امر اصلا علت برای اینکه مثلا صلات در خارج تحقق پیدا بکنه. دیگر معقول نیست که وجود معلول در خارج علت عدم علتش شود، علت شود برای عدم علت. صلات در خارج معلول امره، بعد بگیم آقا نماز میخوانیم تا امر ساقط بشه. خب این نماز خوندن که معلوله، معلول نمیتواند علت باشه برای عدم علت. عدم علت یا چرا امر ساقط شد؟ علت این که امر ساقط شد چیه؟ چون نماز خواندی، نماز خواندی، وجود معلول باعث شد و علت قرار گرفت برای عدم علت، برای رفتن امر دیگه، برای سقوط امر، برای از بین رفتن امر، امرم علت بود که. فلا یعقل ان یکون وجود المعلول خارجن علتن لعدم علته و الا اگر بخواد وجود معلول علت عدم علت قرار بگیرد، علت عدم علت معلول، و الا لازم علیت الشیء بالاخره لعدم نفسه. اگر بخواد یک معلولی علت قرار بگیرد برای عدم علتش، بالاخره یعنی در نهایت کار اینطوری میشه، وجود شیء باعث عدم خودش میشه. دوره، یک نوع دوریست، نتیجه دور، یعنی امر باعث شده که خودش از بین بره. آخر کلام این میشه، و اول امر باعث شد تا معلول به وجود بیاید، معلول باعث شد که عدم علت از بین بره، پس علت باعث شد که علت از بین بره. نتیجه دو، هر امری وجودش باعث عدم خودش هست و هذا محال. اگر قرار باشد وجود معلول علت قرار بگیرد برای عدم علت، لازمش این است که هر علتی علت قرار بگیره برای عدم خودش، هر علتی خودش رو از بین ببره. مثل این که انقلاب میگن، این هر انقلابی افراد خودش رو میخوره از بین میبره، حالا علت خودش رو از بین میبره. علت نه خود کار به تضادم نداشته باشی، مثلا بحث تضاد و بحث زده اینم بیاید بیرون ازال. نه، هر بگیم آقا نماز چه چیزی باعث سقوط امر نماز می شود؟ نماز خوندن، همین که نماز می خوانی علت است برای اینکه امر ساقط شود. کار به بحث زدم نداریم. این که بگیم امتثال و اطاعت، بگیم چون اطاعت کردیم اطاعت امر علت است برای سقوط امر، ایشون فهمی محاله. معلول نمی تواند باعث یا علت قرار بگیره برای از بین رفتن علت. امر علت بود برای وجود صلات. حالا بگه آه من نماز خوندم، چون نماز خوندم این نماز خوندن من علت است برای از بین رفتن علت، علت است برای از بین رفتن علت. نتیجهش اینه که بس بنابراین هر امری که پدید میاد از طرف مولا داره خودکشی خودش رو از بین میبره، علتی است که به پا میخیزد و خود رو نابود میکنه. مگه علت میتونه علت رو از بین ببره؟ یا وجود هر شیء مساوی باشه با عدم شیء، وجود و شیء مسابق لعدمه، یا به تعبیر دیگه از وجود شیء لازم میاد عدم خودشه، از وجود شیء یعنی از علت، از امر. یلزم من وجود الامر عدم الامر، یلزم من وجود الامر عدم الامر. حالا تا برسیم هلی؟ خب حالا بعد از اوقاتون رو به کار بنازیم، کجای فرمایش محقق رو میشه ایراد گیره؟ تمومش بکنم شما اینه. پس میفرماد فلا معنا لأن یکون الاطاعه علتا لسقوط الامر، دیگه معنا نداره اطاعت علت باشه برای سقوط امر. اطاعت این مغز فلسفی، حالا دوک که نگم که درست نیست کلمه دوک، این مغز فلسفی معقول عقلگرا در قالب مصطلحات عقلی دقیق، آری علت علت است، معلول معلول است. معلول نمیتواند علت قرار بگیرد برای علت. این درسته، مثلا از جهت حرفی نیست داری، هیچ معلولی نمیتواند علت قرار بگیره برای از بین رفت بردن علت خودش. هیچ معلولی نمیتونی داری باشه. شما مثلا حرارت باعث شود که آتش از بین برود، حرارت باعث بشود که آتش از بین برود، برودت باعث بشود که یخ از بین برود. مثلا هر کس بگه بله نمیشه، اصلا خلاف عقله، لا یعقل. درست است. با این نگاه ابتدایی دقیق منطقی معقولی، قسمت دومش هم بگم، بعد بفرماید و کدل معصیه، اسیان هم نمیتونه باعث یا علت قرار بگیره برای سقوط اهم. ما تا به حال تو اصول مخاندیم دیگه، میشه میگفتیم هر امری به سه صورت از بین میرود: یک، اطاعت، دو، اسیان، سه، از بین رفتن موضوع. از بین رفتن موضوع حکم نرم خوندیم. شون فرماد کزل معصیه. حالا چرا این عبارت چه مقدار دقیق؟ عبارت نهایت الدرایه اشکالات چاپی زیاد داره. نهایت الدرایه ها من ندیدم تصحیح شده دقیقش رو. اونه که من در دسترس من بوده از جهت تایپی، تایپ خیلی اشتباه داره. زمین عبارت اینه، عبارتی که فکذا المعصیت لان عدم المعلول لو کان علتا لسقوط الامر. بعد داره حال ترتب تأثیرهی منوتا به عدم اثره، فهو به معنا توقف تأثیرهی الا عدم تأثیره. این کلمه حاله به نظرم ساره باشه، سار ترتب و تأثیرهی منوتن به عدم اثره. حالا فارسیشو میفرماد اگر عدم معلول، اگر عدم معلول، این آقا گفته سله شما نماز نمیخوانی، همین که نماز نمیخوانی باعث میشه که سله ساقط شود، امر ساقط شود. فرماد اگر عدم معلول، عدم معلول یعنی عدم صلات، صله علت بود باعث شد صلات در خارج تحقق پیدا بود. خب حالا عدم صلات علت قرار بگیرد برای علت قرار بگیره برای عدم علت. عدم معلول کان علتا لسقوط الامر، عدم صلات علت قرار بگیره برای سقوط امر. نتیجهش اینه ترتب تأثیر امر متوقف می شود بر عدم اثر داشتن او. اثر امر مترتب می شود، توقف پیدا می کند بر عدم اثر. خب سله کی اثر داره؟ اصلا سله چرا علته؟ سله چرا علته؟ در صورتی که اثر نداشته باشه. چون داره میگید که نسیان نیاوردن، وقتی میگه سله یعنی نماز بخوان، که این نماز بخوان یعنی اثر، که این اثر بار میشه وقتی شما نماز نخوانی. ساره حال و ترتب تأثیره منوتن به عدم اثره. این امر چه امره؟ وقتی که اثر نداشته باشه. اثر نداشته باشه یعنی چی؟ این وقتی شما نماز نخوانی دیگه. اگر نماز نخوانی این امر تو دارای اثره، یعنی علته. از یک طرف شما قائل به این که علته، صله علت است برای تحقق صلات در خارج. اگر علته یعنی چی؟ این اثر داره. چه اثر داره؟ یکی از راه‌های اینی که اثر داشته باشه این که شما نماز نخوانی. اگر نماز نخوانی این ساقط می‌شود، اثرش توقف داره بر عدم اثرش. اثر داشتنش توقف پیدا می‌کنه بر عدم تأثیرش. یعنی شما نیاوردنش، یعنی بی اثریش معناش اینه که اثر داره. هذا محال. بی اثری دلیل باشد بر اثر داشتن که این خلفه، این دوره. از این طرف شما علت این اثر داره. وقتی شما نمیاریدش یعنی این که بعد باعث میشه که ساقط بشه. یعنی چه؟ یعنی اثر داشتن این امر شما توقف داره بر این که اثر نداشته باشد، چون نیاوردنش رو از اثر میندازه، نیاوردنش رو از اثر ساقط میکنه. پس عدم تأثیر توقف داره بر وجود اثر. اجتماع نقیزینه، همش استحالای عقلیه. بعد میفرمان فهوه به معنا توقف تأثیری علا عدم تأثیره. معناش این میشه که چی اثر داره امر؟ وقتی که اثر نداشته باشه. اثر نداشته باشه این چی؟ نیارش دیگه. شما وقتی در خارج نماز نخوانی مشخص امرت امره. وقتی نماز نخوانی مشخص میشه امرت امره. چون ساقط شده دیگه، امر بوده ساقطش کردید. همین که اثر نداشته در خارج باعث سقوط امری را شما ساقطش کردید. با چی؟ با عدم اثر. مؤثری را با عدم اثر از بین بردی. مؤثری را با عدم اثر از بین بردی. یعنی عدم الاثر علت للاثر. عدم الاثر علت للاثر. یعنی اثر رو ما جا به جاش میکنیم با عدم الاثر. عدم الاثر تأثیر میگذاره در اثر. عدم الاثر تأثیر میگذاره در اثر. چیکارش میکنه؟ برش میداره. اثر رو بر میداره. ها؟ با کدومی؟ امتثال نگید دیگه. برای استیام، برای امتثال دارید بگید؟ یک نه اطاعت. بله اطاعت. بله علت هست چی هست؟ نیست. همین با اینکه معلول نیست باز علت بدتر از قبلیه. و حداقل این بود که علتی معلولی پدید می آمد علت رو از بین می برد. اینجا بدون معلول دارید علت رو از بین می برید. نمیشه که نمیشه دیگه. درست میگیری. ها؟ خب بله. علت هم همین عدم المعلول. عدم المعلول علت رو از بین برده. این حرف مرحوم محققه. توقف تأثیره علا عدم تأثیره. که این علته وقتی که اثر نداشته باشه. با این که قاعده باب علت وقتی علت است که اثر داشته باشه. اگر بگید اسیان باعث سقوط امر می شود، یعنی عدم المعلوله عدم الاثره باعث می شود که اثر از بین برود. عدم الاثر توقف تأثیر علا عدم تأثیره. علیت توقف داره بر عدم اثر داشتن. این راحت بگو علیت توقف داره بر عدم علیت، علیت توقف داره بر عدم علیت. این حرف ایشونه. بعد بفرماید بل الامرو. پس بنابراین این سخنی که معروف است و مشهور میگوین اطاعت علت سقوط امر است یا معصیت علت سقوط امر است، هر دو خلاف عقله. اطاعت باعث علت سقوط امر باشه، یعنی معلول باعث عدم علت بشه، این امر واضح خلاف عقل. عصیان باعث سقوط امر بشود، یعنی عدم المعلول باعث عدم علت بشود، این که بدتره. باز اونجا باز یک وجودی بود، حداقل در اطاعت یک وجودی بود، یه وجودی بیاد جلو یک وجودی رو بگیره، اینجا عدم میاد جلو وجود رو میگیره. ها عدم المعلول، بله همین دیگه. شما همین این دید فرمایش مرموم حقا تقویت میکنید که عدم المعلوله میخواد علت رو از بین ببره. عدم که چیزی گفتن دیگه، دارم عصیان همینه دیگه. عصیان یعنی عدم المعلول. شما وقتی نماز نمیخوانی یعنی عدم الصلات، عدم الصلات باعث شده که سله از بین بره، عدم الصلات باعث شده که سله از بین بره و ساقط بشه. همین حرف مرحوم محقق همینه دیگه، ظاهرش همینه. مرحوم محقق همینو داره میگه، توقف و تأثیرهی علا عدم تأثیره، یعنی عدم الاثر علتون لعدم الاثر. عدم الاثر، عدم آتل باطل بخواد مؤثر قرار بگیره و یک وجودی رو از بین ببره، یک وجودی رو از بین ببره، علت بشه برای عدم شیء موجود. بعد می فرماد بل الامر حیث انه بداء بآس المکلف فلا محاله ینتهی امد اقتضائه به وجود مقتضا لا ان مقتضاه به وجوده. باز اینجا از جهت نسخه به نظرم اشتباه است، یعدم مقتضی داره به عدم مقتضی. این همه توضیح میخواد بشه برای فردا تکمیلش کنه. صلی الله علی محمد و آله. بله عدمیه دیگه، بله نه مرحوم محقق خلاصه شما ببینید، مرحوم محقق حداقل کلام مرحوم محقق اینه که میگه آه واقعیت این میشه دیگه، چیکارش کنید؟ چی هستن؟ عصیان یعنی چی؟ یعنی عدم معلول. همین دومی دیگه، عصیان یعنی عدم معلول. اگر شما قائلید که امر علت است و معلولش وجود صلات است در خارج، وقتی شما وجود صلات رو در خارج نمیارید میشه عدم المعلول دیگه. ها؟ اون همون اشکالات است که باید به مرحوم محقق بکنیم، اون اشکالی است که باید به محقق بکنیم. باید به محقق بگیم این علتی که شما میگید منظور چیه؟ یه علتی که شما تصور کردید حالا کبرا صغرا چیدید چه علتیه؟ یعنی واقعا امر باعث وجود معلول در خارج میشه؟ اگر امر باعث علت بشه که میشه جبر دیگه، نماز خوندنه با جبر میشه، یعنی مکلفی نمیتونه نماز نخونه، باید نماز بخونه. تعبیر داره جزء علت، فرق نمی کنه، جزء علت فرق نمی کنه، جزء العلتین تأثیر گذاره. کجا؟ چرا یک حالا این قسمت دومش هم بگیم. توی قسمت دوم که مقتضی و مقتضا رو میاره یه مقدار کلامشون تقویت میشه، بعد یه تقویتش هم بگیم بعد انشالله اگر به ذهنتون آمد نقد فرمایششون. خب جزء الله هست، الله تامه نیست، در همین حد جزء الله باید ما جواب بدیم از محقق. در حد جزء الله هست، در حد جزء الله هست، حالا جزء الله هست در بعد تعبیر مقتضی میاره معده یا واقعا علیت داره. قسمت دومش انشالله فردا بگم بعد. اللهم صل على محمد.